أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، ما رسیدیم به بحث اجزاء امر اضطراری از اختیاری. تا کجا رو خوندیم؟ اون توضیح و ذالک رو خوندیم؟ نخوندیمش؟ خیلی. در اینجا بحث این بود که همون بحثی که از ابتدای اجزاء داشتیم، بحث این بود که آیا اگر خاطر وجود یک عذری رفتیم و امر اضطراری رو اتیان کردیم، آیا امر اختیاری هم ساقط میشه که تابع مصلحت خودشه و آیا او هم از بین میره یا نمیره؟ آیا مظفر اینجا میفرماد که همه اجماع دارن که مجزیه، امر اضطراری از اختیاری، همه اجماع داریم اینجا که مجزی، اما میفرماد این نه از اون اجماعاتیست که مثلا وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، بلکه معلومه که چرا دارن این رو میگن، مضافاً به این که این مدل اجماع فقهی نیست، مسئله ما اصولیه، نه اینکه یک حکم شرعی رو اجماع دارن، برای یه قاعده عامه اجماع دارن که امر اضطراری کلن مجزی از امر اختیاریه. حالا ببینیم اون اجماعی که ما توی اصول ثابتش میکنیم قاعده اصولی هم ثابت میکنه یا نمیکنه. علی ایها، این اجماع اجماعی نیست که مدرکش نامعلوم باشه برای ما. میدونید اگر اجماعی اجماع مدرکی شد، یعنی اجماع داریم مستندش هم معلومه، اونجا دیگه حیث اجماعیتش به درد ما نمیخوره. حالا در حداقل در نظام‌های مشهور نجفی، پیش شیخ انصاری باز ارزشی داره، اون انشاءالله توی رسائل که وارد بشید و مکاسب، بله، از یه جهاتی اونجا ارزشمند میشه سندن و دلالتن. اینجا نه، اگه شما اجماعی داشتید بعد فهمیدید که همه به خاطر این روایت فتوا دادن به این حکم، خود یه روایت دست شما، شما مجتهدید، سند و دلالتشو بررسی میکنید، یه کاری به اجماع ندارید. اجماع زمانی ارزشمنده که شما در مسئله فقدان دلیل دارید یا دلیلی هم دارید ولی نمیدونید که اجماع فقها آیا لزوما مستند به این دلیل یا دلیل دیگه هم دستشون بوده که دست ما نرسیده. وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، اونجا اجماع ارزشمند میشه، اگه حجیتشو بپذیریم، اگه حجیت اجماع رو بپذیریم اونجا اجماع ارزشمند میشه. خب آقای مظفر میفرماد که خدمت شما که عرض کنم، این که اینها اجماع دارند به خاطر این نیست که یه ضرورت فقهی اصولیه یا یک مسئله بدیهیه، نه، چون که جزء ضرورت، مثلا همونطور که بر صلات اجماع دارن بر اینم اجماع کرده باشه، نه اینطور نیست، مستند اجماعشون هم معلومه و مسئله هم جزء ضروریات نیست، لذا باید براش دلیل بله بیاریم، داره راهو باز بکنه ایشون برای آوردن دلیل، باید براش دلیل هم بیاریم. ایشون میفهمه چرا این، چون شاید کسی بگه خب معلومه دیگه وقتی شارع امر اضطراری رو جعل کرده، معلومه که خواسته وقتی امر اضطراری رو شما اتیان کردی این چیزی برگردن اصلا باشه، اصلا این سوال اینجا مطرح شد. مظفر تمام نه، اصل سوال مطرحه، شاید این سوال رو جلسه قبل زنده بودی پرسید که این معلومه و بدیهی. آقای مظفر میفهمه نه، فهمید ببینید شما یه امر اضطراری دارید، یه امر اختیاری دارید، اگه امر اضطراری شما به همون اندازه مصلحت داشت که اختیاری دارد دیگه از هم اول اون جعل میشد، یه انقصیت، یه نقصان، یه نقطه‌ای توش هست، انقص است مصلحتن از امر اختیاری، که نمیتونیم بگیم اینطوره، لذا این مسئله میتونه مطرح بشه که ولو شما امر اضطراری رو اتیان کردی بعد از اینکه عذر از بین رفت، بعد از اینکه آب آمد به آب دسترسی پیدا کردی، شارع بگه حالا که میتونی مصلحت اصلی رو به دست بیاری دوباره نماز تو بخونی، دوباره با وضو، حالا اگه داخل وقت باشه اداء، اگه خارج وقت باشه قضا. خیلی انقدر میدونم بله؟ اگر به همون اندازه مصلحت و ارزش داشت ثانوی نمیشد. این سوال میتونه مطرح بشه، نمیگم پذیرفتیمش قطعاها، میگیم این صورت موجه است. اگه بعدا ثابت کردیم که مصلحتشون مساوی میشه که هیچ، اما میگیم شارع از روز اول نگفت با تیمم وضو براش مهمه، نه تیمم این در تقدر ما میگه برو سراغ تراب. پس این ترابه یه چیزی پایین تر از آبه. پس این سوال میتونه مطرح بشه که اگر من عذرم برطرف بشه آیا بعد اون صلات بالماء صلات بالوضو رو هم اتیان بکنم یا نه؟ از اول ضروری و بدیهی نگیریدش. همین میگه این سوالا میتونه مطرح بشه، لذا حالا باید دلیل بیاریم بعد اجزا که آیا اینجا مجزی است یا نه. نه اصل صورت مسئله گفت که اگر کسی اینو بگه شاید بگه که شارع میتونه چیکار کنه، بگه بعد از اینکه عضو برطرف شد حالا برو نماز بخون با وضو، میتونه. این سوالش مطرح شد. حالا آیا سوال آیا مجزیست یا نه، سوال درست شد، اینقدر بدیهی هم نیست. حالا بریم سراغ ادله، ببینیم دلیل برای اجزا پیدا میکنیم. نکته بسیار مهمی رو دقت کنید که من دیگه اشاره میکنم میرم تو ادله پایان چهار تا دلیل رو دوباره برمیگردم. اینو ما گفتیم اجزا از صغریات چه بابیه؟ ملازمات عقلی، مستقلات یک بعدشه. خب پس اینجا ما باید با ملازمه عقلیه به نتیجه بگید برسیم، در خلاف باب ظواهر و الفاظ که اونجا اصلا ملازمه عقلیه نیاز نبود. رابطه ملازمه بیانه به منطق خاص بود و ظهور ما رو به نتیجه میرسه. لذا اینجا ما نمیتونیم از ادله لفظی و اطلاق عموم و اینها بهره بگیریم و باز بگیم عقلیه. اگه مسئله رو اینجا با اطلاق عموم حل کنیم بگید خب شما از ادله لفظی که میشه مثل باب امر، میشه مثل مفهوم شرط، میشه مثل عموم و اطلاق، خب شما آوردیم شدیم ملازمات عقلیه. لذا باید اینجا حاکم به اجزا عقل باشه نه ظهورات و عرفیه لفظیه. اگه میخوایم توی باب ملازمات نگهش داریم، حالا ببینیم این مزفر چه کار کرده با ادله. آیا شده که بیاد توی باب ملازمات یا نه؟ خیلی مهمه ها. ببینید عرض کردم خاتمه مفاهیم که یه بحثی داشتیم در مورد آیه اکبر جان جا باش، خاتمه مفاهیم که یه بحث اونجا رو دیاته اکبر نجات خاتمه مفاهیمو دلالت اشاره و اقتضا و تنبیه تفاوتشون ملاک لزوم بیانه بالمعنی الاهم بیانه بالمعنی الاخص که آقای مظفر فرمود دلالت اشاره اگر بخواد حجت هم باشد داخل در باب ظواهر نمیتونیم ازش بحث کنیم. چرا آقای خلیلی آقای جلالآبادی چرا شیخ مسلم چرا دلالت اشاره رو فرمود اگر بخواهیم نه تو ایام غیبت های شیخ مسلم یا نه ایام ظهور و حضورشه دلالت اشاره رو آقای مظفر گفت ملازمه دلالت اشاره بین لازم و ملزوم ملازمه بیان بالمعنی الاخص نیست. او دوتا آیه که از تو دلش در میاد اقل الحمل ستت و اشهر اگه یه زنی در شش ماهگی هم باردار شد رواست اشکال نداره. او دوتا آیه که حمله و فصاله سلاسون شهرا و در کنار آیه که یرزعن حولین کاملین کنار هم این اصلا عرف نمیفهم امیرالمومنین فهمید، این دلالت اشاره است. خب اینو از توی دل ظواهر نمیشه به دست آورد، ظهور حکم به این نمیکنه، عرف اینو نمیفهمه. ملازمه این با این که اقل لهم ستت و اشهر ملازمه بیان بالمعنی الاخص است. نظام مظفر گفت اگرم حجیت بخویم براش قائل بشیم از باب عقله، بعد بره تو ملازمات. دقت کن اون یه ملاک اساسی بود که شما تا زمانی که لزوم بیان بالمعنی، تا زمانی که دلالت مطابقی داری یا دلالت التزامی بیان بالمعنی الاخص داری در باب ظواهری، زمانی که از دلالت التزامی بیان بالمعنی الاخص عبور کردی دیگه در باب ظواهر نیستی. حالا اگر اجزاء رو میخوای شما بگیری از باب بگو عقل، ملازمه ای که داری حکم فرما میکنی بعد این ملازمه عقلیه باشه، یا اگر از لفظ برمیخیزه نباید بیان بالمعنی الاخص باشه تا بتونی بیاریش توی باب عقل. حالا ببینیم اینجا بله به دو دلیل بتونیم اثباتش کنیم، اون هم صحبت خوبی، شاید اینجا همینو بگیم. اون وقت باید ببینیم که تو تبویب ملاکمون چیه. این یکی از پاشنه آشیل‌های تبویب آقای مظفر، انشالله بهش میرسیم، که تبویب مشهور رو به هم زدیشون و استادشون، یکی از پاشنه آشیلاشون همین. حالا توی بحث زد و اقتضا نهل الفضل خودش هم اشاره میکنه که ملاک تبویب چی میتونه باشه. خب بله، غیر ان اطباقهم اطباقهم على القول بالاجزاء بسم الله الرحمن الرحیم، این که فقها همه اجماع کردن به اجزاء در مسئله اجزاء امر اضطراری از اختیاری، لیس مستندا الى دعوا ان البدیهه العقبدیهیه العقلیه تقضی به. قبلش نخونده بودیم؟ خسته نباشیم. پس رفعن امتی رو که خوندیم، خب تقصیر شما بود نخوندیم، تقصیر کی بوده؟ غیره هیچی دیگه، از اول امر میخواستیم اونایی که رفتن اردو یکم اذیتشن و اونایی که به بهانه اردو نیومدن، در حالی که فقط سه نفر قرار بود برن اردو، بقیه هم رفتن اردو خونه شون جانم، چهار نفر. خب بله آقا، رسیدیم به امر اضطراری. اولش های مظفر فهمود که در شریعت ما کثیرم ما امور اضطراریه، اوامر اضطراریه داریم و امر اضطراری داریم، خیلی هم زیاده، و اینم میدونیم که وقتی که اضطرار بیاد یه تکلیف اولیه و اختیاری فعلیتش از بین میره، این از بین میره. و شارع برای این که ما مصلحت از دستمون نره، هرسن علال عباد، اینجا رو خوندم مطمئنم ولی بعد آخرشون خوندم، هرسن علال عباد آمده اوامر استراریه ای جعل کرده که ما بعضیم از مصالح برسیم. غیره ان شارع المقدس، پیدا کردی به اکبر نجات کجاست؟ خب چرا نمیگی؟ آقا چرا نمیگید؟ آیه عربی پیدا کردی؟ آیه جلال آبادی پیدا کردی؟ پیدا شد؟ آیه اکبر نجات؟
بله بله.
میخوای بیام اونجا؟ خوبه؟ غیر ان شارع المقدس، خب درسته که اون اوامر استر و اوامر اختیاری مرتفع میشن و رفع میشه فعلیتشون، اما غیره، اما شارع مقدس هرسن علی بعض العبادات، چون بعضی از عبادات رو خیلی بهش اهتمام داشته، لاسیم از صلاح مخصوصا نماز، التی لا تترک به حالن، این روایت از صلات لا تترک به حالن، که در هیچ موقع و حالی نمیتونه ترک بشه، در جنگ، در حال غرق شدن، در حال سوختن، در حال نزدیک مرگ، در هیچ حالی نمیتونی صلات رو ترک کنی. امر عبادهو بالاستعازت امستر رو الى ترکهی بالاتیان به بدل ان، امر کرده از عبادش را که عوض کنن، بدل بگیرن، الاستعازه باب استفعال از عوض، امستر رو الى ترکه، از اون چیزی که مجبوره به ترکش شدن، زیرش رو خط بکشید، یعنی صلات بالوضو مثلا، بالاتیان به سمت چیزی که به اتیان، به چیزی که به بدل ان، که بدل اون اختیاری است، که مثلا صلات به تیمم. بعدا تو مباحثه نمونید که این استعاذه کدوم بر بود این کدوم بفرمایید امام. بله اونم هست دیگه. بله اونجا دیگه اصلا طرف مخاطب واقع نمیشه. فامر مثلا به تیمم بدلا عن الوضوء او الغسل، امر کرده به تیمم به جای وضوء و غسل. وقد جاء في الحديث، که ظاهرا مخاطبش ابوذر این حدیث، بله بله پایینم آمد ایشون آورده، یکفی که عشر فنین سنین یا ابازر یکفی که سعید عشر سنین، خاک 10 سال هم کارتو را میندازه اگه آب پیدا نکردی. و امر بالمسح علی الجبیره، وقتی که جای زخمی میشه اونجا رو پانسمان کردی، مسح علی الجبیره میتونی بکنی، بدلاً عن غسل بشرت العضو فی الوضوء والغسل، به جای اینکه بخوای خود پوستو بشوری، میگه آقا پوست زخم شد اشکال نداره، روی اون پانسمانت مثلا میتونی مسح کنی یا یا چیز کنی، وضو بگیری. و امر به صلات من جلوس من جلوسن بدلاً عن الصلات من قیامن، و هم کرده اگه نمیتونی بایستی بشین. الان میدونید دیگه الان مسجد ما تبدیل به ورزشگاه‌های آزادی شده، از پشت امام جماعت قبلا نمیتونی نبود، جدیداً عذر زیاد شده، تا دم در صندلی جوونا هم که نیستن دیگه، فقط صندلی خونه شده متاسفانه. دیدید مسجد رو یه ردیف کامل. اگه یه دور برید تهران دور بزنید، از این که بخواید وارد بهشت بشید ناامید بشید کم کم، که این همه طلبه داریم و این همه مسجد اونجا خالیه، این همه مسجد خالی. و امر به صلات که گفتیم، و ها کذا فی ما لا یحصا من الاوامر الواردت فی حال استرار المکلف و عجزهی ان امتثال الامر الاولی الاختیاری. و مثل این از اوامری که غیر قابل شمارشن در مقام استرار، به جای اون اوامر اصلی اختیاری آمدن، او فی حال الحرج فی امتثالهی، یا زمانی که خدمت شما که عرض کنم حرجی وجود داره، استرار یا حرجی وجود داره، سختی وجود داره. ولا شک فی ان هذه الاوامر الاستراریته یه اوامر واقعیت حقیقیه، یه اوامر استراری، اوامر پوچی نیستن، اینا هم اوامر واقعی حقیقیان، ذات و مصالح ملزمه، وجوب میارن، مصلحت هایی توشونه که باعث وجوب میشه، کل اوامر الاولیه، مثل اوامر اختیاری. وقد تسمى این اوامر اضطراری بهشون چی گفته میشه دیگه؟ الاوامر ثانویه، بهشون میگن اوامر ثانویه. تنبیهن، چرا اینطوری بهشون گفتن؟ برای اینکه تنبیه کنن، تنبه بدن مخاطب رو، الا انها واردت لحالات تارعت ثانویت علی المکلف، تا تنبیه بدن که اینها وارد شده است برای حالاتی که بر مکلف تارعه، یعنی آرزه آرز می شود در مکلف به حالت ثانوی، نه به حالت اولی، بعدن آرز میشه، لعلتن آرز میشه. حالا و ازم تصرح المکلف ادامو علیه فی هازل حال، مکلف وقتی که این امتثال کرد قطعا اون امر ازش ساقط میشه و به اون مصلحتی که مال امر استراریه بله میرسد. اما این که محل دعوا نیست، محل دعوا چیه؟ محل دعوا چیه سید؟ محل دعوا چیه اینجا؟ ها؟ اجزا نیست محل دعوا. چیه محل دعوا آی خانی؟ محل دعوا این نیست که امر اضطراری بخواد مصلحت خودش رو حاصل کنه، بلکه چیه؟ ها، این امر اضطراریه بخواد مصلحت امر اختیاری برای ما با وجود بیاره و به دست بیاره. و سقط عنه تکلیف و بها، قطعا تکلیف امر اضطراری ثابت میشه. وقتی نماز رو به تیمم خوندی دیگه نماز به تیمم برگردنت نیست، ولیکن اما دعوا که این نیست، دعوای باب اجزا اینجاست. لیکن یقع البحث و تساؤل، ولی بحث و سؤال و جواب کی پیش میاد؟ فی ما لو ارتفعت تلک الحالت الاضطراریت و ثانوی، دعوا اونجاست که او حالت ثانوی از بین بره. و رجع المکلف الى حالته الاولى من التمکن من اداء ما کان علیه واجبا فی حالت الاختیار. خدا رحمت کنه آقای مظفر، واقعا زیاد توضیح میده، خدا رحمتش کن. بله آره، دعوا سر چیه؟ واقعا خدا رحمتش کنه، طلبا خدمت کرد. دعوا سر اینه که اگر این عذر برطرف شد و مکلف به حالت اولی که آب در اختیارشه، یا مشکلی داشت در کمر و در پاهاش، مشکل حل شد، میتونه بیسته، داخل وقتم این اتفاق افتاد مثلا، آیا حالا بعد نمازشو دوباره بخونه، صلات بالقیام بخونه یا صلات بالوضو، یا نه، یا همون صلات نشسته ای که خوند، یا بفرمایید صلات به تیممی که خوند کافیه. بله، امام معتقد بود که صلاتی که اقتدا میکنید به اهل سنت، تقییتاً دیگه مجزیه، نیازی به عادش نیست. بله، شما اونجا میرید، حالا اسمش تقیه است یا هرچی، در مسجد الحرام پشت رو بخواید در اون اجتماع مسلمی شرکت کنید و اقتدا میکنید به اون فرد، مجزی است. فتوای مهمی ها، حالا اینا هی نوع ربی از اون کار رو کنم. و رجع المکلف و الى حالته الاولى من التمکن من ادا ما کان علیه واجبن فی حالت الاختیار. فرض کنیم که آب به دستش اومد، برگشت به او حالت قبلی که حالت اختیار شد و استرارش زائل شد. حالا که به این حالت برگشت، ساعت 4 بعد از ظهر با تیمم یه نماز ظهر عصر خونده بود، حالا آب اومد، فهل یجزئه ما کان قد اتا به فی حال الاسترار؟ آیا مجزی است اون نماز به تیممی که خون در حال استرار؟ اولا یجزئه، او یا نه مجزی نیست، بل لابد له من اعاده الفعل فی الوقت اداءا، یا نه باید در اگه هنوز تو وقته بعد نمازشو دوباره بخونه، اعاده کنه. اذا کان ارتفاع الاسترار قبل انتهاء وقت الفعل، اگر رفع استرار و آمدن آب قبل از غروب آفتاب بود و هنوز من وقت دارم برای نماز ظهر و عصر، و کنا قلنا به جواز البدار، و ما هم قائل به بدار شده باشیم، اینو جلسه قبل گفتم، اردویی ها و ملحقات به اردو اینو نبودن. چشم نست کنم، اگر ما قائل به بدار شدیم اصلا این سوال پیش نمیاد. چرا سید اینجا باش؟ چرا من اینو گفتم جلسه قبل؟ بس کردی یا نه؟ بس کردی؟ مباسی کردی؟
بس
بحث کی امروز میکنه؟ جمعه. با کی هم بحث کیه؟
زنده بودی؟
چرا نو بحث نکردید؟ سید نبوده تو بحثتون؟ چرا خبر ندادید به سید؟ چرا نرفی تو بحث بلندش کنید بیایدش تو بحث؟ بار بعد این کار کنید.
بحث کردن؟
بیا تازه خیانتشون هم معلوم شد. هیچ خوب شد بپرسیدم ازت، تونستی بشناسی واقعیتشون رو، تونستی کشف. خب بدار چی آقا؟ آقای مظفر میفهمد اگه قائل به بدار میشدیم اصلا مسئله اعاده پیش نمیومد، قائل به بدار نمیشدیم. بعضی از آقایون فقها ها قائل به جواز به بدار نیستن، میگن وقتی عذر پیش اومد آب نیست، حق نداری تیمم کنی تا آخرین فرصت برای نماز ظهر و عصر، که دیگه فرصت دیگه ای نیست، اینجا تیمم کن ظهر عصر تو بخون، و اینجا وقتی که عصر تموم شه دیگه وقت بگو تمام میشه، دیگه اصلا مسئله اعاده پیش نمیاد، اینجا فقط مسئله قضا پیش میاد. اما اگه قائل به بدار شدیم، اینجا نوشتم بدار عن المبادره، ایشون فرمود آیه امامی که یعنی شتاب کردن، سبقت گرفتن برای انجام این کار، مبادره را اگه قائل شدیم همون اول الازمنه، آب نیست اشکال نداره، با تیمم وضو بگیر، با تیمم وضو بگیر، با تیمم نماز بخون. خب بعدن اگر عذر از بین رفت هنوز وقت دارم دیگه، سوالش پیش میاد که اعاده کنم یا نه. اما اگه قائل به بدار نمیشدم اصلا دیگه وقتی باقی نمیماند که من بخواهم اعاده کنم. حالا یا اعاده او اعادتهی خارج الوقت قضاءن، یا نه این سوال پیش میاد که آیا مجزی بود و فرض کن که موقع غروب آفتاب یا اصلا ساعت 9 شب یه دفعه آب اومد، خب مغرب و عشا حالا میخونم وضو با وضو، اما نماز ظهر و عصری که با تیمم خوندم و باید دوباره بخونم قضا کنم، اینجا چه قائل به بدار باشیم چه نباشیم سوال پیش میاد. بدار فقط مسئله اعاده رو منتفی میکنه. قضاءا اذا کان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت، وقتی که رفع اضطرار بعد الوقت باشه. بفرمایید بله؟ بله نه، مثالش رو صلات پیاده میشه اما کلیتش اصولیه. یعنی چی؟ حلل اتیان بالامر الاستراری مجزن عن الاتیان بالامر الاختیاری.
اصلا
بله جای مختلف رفتیم تو مثال، تو اجتماع هم نمیریم تو مثال، برای اینکه برای آموزش آسان تره، وگرنه ما اصلا کاری به صلات نداریم اینجا. هر امر استراری از هر امر اختیاری آیا مجزیست یا نه؟ اینا فقط مثالشه، اگر اسم صلات میاد یا صلات بالقیام میاد یا بالقعود میاد. بعد تو اجتماع رحیم که میریم اصلا مثال کلن در کل کتب اصولی چیه؟ جواز صلات در دار غصبی. قبلا همینطور تو سعی و عمم همین بود که من یه جایی یادتون اگه باشه در حقیقت شرعی عرض کردم، یادتونه؟ گفتم تو حقیقت شرعی گاهی بحث یه طوریه یکاسه میکنن کل عناوین عبادی و معاملی رو، در حالی که معلوم نیست این طوری بوده باشه. آیا صلات که اینقدر کسی رو دورانه، مثلا مثل خمسه که هر حکمی در مورد حقیقت شرعی صلات کردن در مورد خمسه مثلا بکنیم، اینطوری نیست. بله اون مدر سوالات میتونه پیش بیاد، اونجا دیگه میشه دلیل خاص. ما اینجا باید قاعده رو به دست بیاریم در اصول. بله اگه یه جای دلیل خاص داشتیم که فلان مطلب رو بعد مثلا در صلات اینطور یا در حج اینطور، او دلیل خاص رو میریم عمل میکنیم، مشکل هم نداریم. این هازا امرون یسه و فیه شک و تساؤل. آقا این حرفیه که میشه توش سؤال و شبه به وجود آورد، سؤال میشه مطرح کرد. بدیهی و خدمت شما که عرض کنم دیگه ضروری نیست که اینجا رو ناظر به آخوندم از یکم این بزیست. و ان کان المعروف بین الفقها فی فتاویهم القول بالاجزاء مطلقا اداءا و قضاءا، گرچه بین فقها مشهوره که کلا اینجا حکم به اطلاق میکنه، حکم به اجزاء میکنه، چه در ادا چه در قضا کلا. اما این اطباق فقها، این اجماعشون یا این شهرت بینشون غیره، هم حرفی که اول جلسه زدم ان اطباقهم على القول بالاجزاء ليس مستندا الى دعوى ان البديهيه العقليه تغذيبه، و مستند حرف اینا این نیست که یک بداهت عقلی اینجا دارین در اجزاء، نه، لانه هنا يمكن تصور عدم الاجزاء بلا محذور عقلی، چون راحت میتونیم فرض عدم اجزاء هم بکنیم مواجه با محال هم نشی، میشه شارع اینجا قائل به اجزا نشده باشد، لذا سوالش میتونه باقی بمونه و ببینیم در موردش بحث بکنیم. یعنی یمکننا، میتونیم چیکار کنیم؟ ان نتصور عدم الملازمه، میتونیم تصور کنیم عدم وجود ملازمه رو، عدم ملازمه رو بین الاتیان بالمأمور به بالامر الاستراری و بین الاجزاء به عن الامر الواقعی بله اختیاری، این ممکنه، میتونیم این ملازمه رو تصور کنیم، میتونیم بپرسیم این سوال. این سوال رو منتفیش نکنید که این بدیهیه، ناظر به کفایت سوالات بعد عرض میکنم. توضیح ذالک انه لا اشکال فی ان المعتیه به فی حال الاسترار انقص من المأمور به فی حال الاختیار، شکی نیست که مأمورون به استراری ناقصتر از مأمورون به اختیاری. و القول بالاجزاء فیه، و وقتی که قائل به اجزاء بشیم در امر اضطراری از اختیاری، معنیش چیه؟ معناه کفایت ناقص عن الکام، عملا داریم میگیم ناقص از کامل کفایت میکنه، مع فرض حصول تمکن من اداء کامل فی الوقت او خارجی، با اینکه داریم میگیم چی؟ آب اومد، میتونم الان کامل رو به دست بیارم، حالا یا بعد از وقت که میشه قضا. سید اینجا باش، سید کجا هست؟ کدوم سفرت؟ همینجا باش، همینجا باش، اونو برش بذارش برگیر همینجا، آفر میخوام متمرکز رو این باشی، چون اینا هم بهت خیانت کردن، بات مباحثه نکردن، بعد دیگه خودم اینجا متکفلت بشم توی جلسه. خب چون که میتونستی بعد از وقت، آ بیچاره شاید خبر دادن ایشون نیومد، هنوز مقصر معلوم نیست، ما فقط داریم به سید الان کمک میکنیم، همین اینجا این میتونست اون مصلحت کاملتر رو به دست بیاره. ولا شک فی ان العقل لا یرا بأسا بالامر بالفعل ثانیا بعد زوال الضروره، عقل هیچ اشکالی نمیبینه که بگه آقا اون فعل رو بعد از اینکه ضرورت از میرفت دوباره به وجودش بیار، مصلحتشو به درست، حتی عقلش از اینو بگه. تحصیلا للکامل الذی قد فات منه، برای به دست آوردن اون مصلحت کاملتری که از دستش رفته. بل قد یلزم العقل بذلک، اصلا گاهی عقل اینو الزام میکنه، میگه برو این کارو بکن. اذا کان فی الکامل مصلحت ملزمه لا یفی به ناقص، اگه تو او کاملی یه مصلحت ملزمه باشه که هر کاری کنیم با ناقص به دست نیاد، عقل میگه برون به دستش بیار اون کاملو. ولا یسد دو مسد کامل فی تحصیلها، و ناقص اینجا صد مسد کامل نتونه بشه برای به دست آوردن اون مصلحت. والمقصود الذي نريد ان نقوله بصريح العباره، خدا حفظت کنه این مظفر، او چیزی که حالا میخوایم خیلی واضح و صریح بگیم، میدونم شما مباحثه نمیگه، این مظفر داره عملا اینو میگه، دلالت بیان التزامی بیان مرخصش اینه، میدونم مباحثه نمیکنید، میدونم وقتی که میخونم قبلیاش وقتی میگم قبلیاش یادتون میره، میدونم که بعضی از عبارات کمی سنگین شد دیگه، اومدم به صریح العباره باز دوباره میگم که چی ان شاء الله. بعد ببین خدا تلافی اینا رو جور میکنه، تلافی اینو تو کفایه در میاد که کل دو صفحه میشه یه خط، بعد سه تا کذالک دوشه، نمیدونی اولی رو به کی بزنی، دومی رو به کی، سومی اصلا نیست تو عبارت سومیه، بعد پاورقی زیدن که سومی شده به علیه فیفه مثلا، این روش خط کشیده شده تو نسخه فلان، بعد حاشیه زده مرحوم مشکینی که نه این هستش، این میخوره به اون، بعد آخر همش فتعمل. فتعمل رو بعد چیکارش کنی؟ فتعمل هم که دیگه برای اجتهاد، دیگه برای اجتهاد مجتهدین که هر کسی اونجا نشون بده کفایه چقدر. جانم که مشکل خودش مشکل هر کی که هست، اون وقت جناب آقای سید مدرسی پدرش بعد در بیاد تو کتاب، اون مهم نیست. آره گو آخون اومد به خواب یه کسی گو یه کتابی براتون نوشتم که دوره 30 ساله اجتهادتون بشه 2 سال، گو آقا خیلی کار خوبی کرده، ولی مشکلش اینه که خوندن کتابت 30 سال طول میکشه. آره والمقصود الذي نريد ان نقوله بصريح العباره، اون چیزی که دنبالش من میتونم بگم بهترین کتاب اصولیه، حرف نداره کفایه، واقعا واقعا عالی، لذا ما با حذفش مخالفیم. بصريح العباره ان الاتيان بالناقص بالنظره الاولى، اتيان به اون امر مأمور به ناقص در نگاه اول، مما لا يقتضي عقلا الاجزاء عن الكامل، تو نگاه اول مجزی از کامل نیست. خب حالا که اینطوری شد، حالا ببینیم فقها چرا رفتن کل این جمله برای چی بود، که آقا یه بدیهی عقلی اونجا نبوده که فقها به خاطر ضرورت عقلی فتوا داده باشن، نه، پس فقها یه دلیلی داشتن که اینجا همه اجزا رو پذیرفتن. فلا بد ان یکون ذهاب الفقها الى الاجزاء لسر هناک، حتما یه سری آقای مظفر داره یادمون میده استدلال و اجتهاد رو، میشه از این کتاب همینطوری شوتش کرد و گذشت، میشه مدلش رو فهمید، چطور میشه به استدلال فقها نگاه کرد، چطور میشه یک دو سه مطلب رو مرتب کرد. واقعا کتاب خوبی اصول فقه برای یاد گرفتن صناعت استنباط. فلا بد ان یکون ذهاب الفقها الى الاجزاء، آقا این فردا اگه اومدم این ساعت خراب باشه از نمره همتون یکی کم میکنه، این ساعته چند روزه هر بار یه ساعتی به ما نشون میده، سید مثلا تو سه نمره کم میکنم، این ساعتو باید فردا درست بشه، یه باتری توش میذارید، آره میرید میگیرید از مدرسه یه باتری اینو درستش میکنید یا تنظیمش میکنید. آره فلا بد ان یکون ذهاب الفقهاء الى الاجزاء لسر هناك اما لوجود ملازمه بین الاتيان بالناقص و بین الاجزاء عن الكامل، یا به خاطر اینه که یه ملازمه دیدن بین اتيان به ناقص و بین اجزا از کامل، و اما لغیر ذالک من الاسباب، یا ادله دیگه اینجا داشتن. فیجب ان نتبین ذالک، خوبه که اینا رو بتونیم کشف کنیم. خب چرا اینا میگه؟ خب باشه دیگه سری بریم تو استدلالا، خدا خیرت بده ان شاء الله، رحمت الله علیک رحمتا واسعه. فنقول هناک وجوه اربعه، اینجا چهار تا وجه داریم که یسلوه ای یکون کلها و بعضها مستندا للقول بالاجزاء، بعضیشون میگه همشون میتونن مستند اجزا بشن، نذکر کلها ظاهر اینطوری که مزفر تو نیست که همه اینها رو قبول داشته باشه، اما همه وجوهی که مثبت اجزا ان رو میاره. ببین دوستان چهار تا دلیل داریم، دلیل آخر که اصلا اصل عملیه کاری بهش نداریم، از محل بحثمون اینجا خارجه، مال زمانی که ادلمون کار نکنه. سه تا دلیل دیگه داریم، اینو بعد توش ببینیم مسئله که عرض کردم، این ادله ببینیم لفظی ان یا عقلیه، چون مظفر میگفت اجزا ملازمه عقلی است، لفظی ان یا عقلی ان، آخوندم میگه عقلی است، همه میگن عقلی است عموما، حالا ببینیم ادله شون عقلیه یا بگو لفظی است. الاول بفرمایید. آقا لفظی چی شده؟ پس بذار ببین با آیه چیز عوض کنیم، با آیه جباری با هم عوض کنیم. آره بله احسنت، خیلی خوب. نخواست این رفیقش گشنه نره، حتی نه برنام بهش میداد چون رفت. حالا بذارم بیاد آید. خب اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم تقدیر، همه اینها میتونن ادله لفظیه باشن. حالا یعنی ما برات غیبت نزنیم ما جباری ها، چون که دیگه دو تا حضور بر بزنیم. حالا بیا جلو بشین. نه نه نرو عقب، نرو عقب، نرو عقب، بیا اینجا پیش خودم بشین. حالا که ساعت 7:44 دقیقه اومدی بیا بشین اینجا. آفرین. حواستون آقا به هم نخوا، یکم فکر آخرت باشین نه دنیا. نه خوب هم امر. آفرین آفرین آفرین، سوال خیلی خوب. اما اون عقلیه که ملازمه بیانه بالمعنی الاخص داشت. آفرین. عرض کردیم که دلالت گاهی دلالت عقلی است، اما دلالت عقلی است که این دلالت لزوم بیانه بالمعنی الاخص میاد جز ظواهر. لذا ظواهر خودش دو بخش داشت، یا دلالت‌های لفظی بود یا دلالت‌های عقلی بود که لزوم بیان بالمعنی الاخص داشتن. کل اینا می اومدن صغرای ظهور قرار می گرفت. بله بله بله، کلشون می شدن صغرای ظهور قرار می گرفتن همه اونها. خب انه من الدلیل اولو می خونم، خیلی ناراحت نباشه، ستای دیگه‌اش مال فردا که به کارهای جباری هم برسه. الاول انه من المعلوم ان الاحکام الوارده فی حال الاضطرار واردتون لتخفیف علی المکلفین. آقای رفته تو چه فضایی؟ ای تو لسان رفته یا نرفته؟ میگه لسان ادله اضطرار لسان تخفیفه، که شما دیگه راحت، درسته که به کامل نرسی راحت باشید، ایشون میگه لسانش لسان تخفیفه، دیگه معنی نداره دوباره بگه برو کامل رو انجام بده، اونو واجب کنه، پدرتو دوباره در بیار، اشکال نداره. ایشون میگه وقتی که شرایطم تغییر میکنه، خواهم اول نمیگفت مولا این رو، مولا خواست کارتو حل کنه، لسان ادله اینه. حالا دوباره خارج وقت بگه آقا کل نمازه که توی چند روز با تیمم خونده همه شو رو قضا کن، اصلا با لسان تخفیف مولا نمیسازه. علل مکلفین و واردتون چی؟ لتوسعت علیهم، برای توسعه، وسعت، راحتی برای مکلفین، فی تحصیل مصالح تکالیف الاصلیت الاولیه، برای به دست آوردن مصالح چی؟ او تکالیف اصلی اولیه. اینجاش حیث نگاه به مصلحت پیدا کرد. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خدا برای شما آسونی میخواد، سختی نمیخواد. حالا لیس و لیس من شأن تخفیف و توسعه ایو کلفهم ثانیاً بالقضاء و الادا، دیگه شأن توسعه و تخفیفی نیست که دوری به مکلفت کنه. و ان کان ناقص لا یسد و مسد کامل فی تحصیل مصلحت علم میزنه، گرچه اون ناقصه سد مسد بگو کامل نیست، ولی دیگه مولا داره تخفیف میده بهت. اینجا داره رو مصلحت حرف میزنه، تو عالم اقتضا حرف میزنه، داره مورد لسان دلیل داره حرف میزنه. مصلحت که فوت میشه که هیچ، داره ملازمه بین مصلحتین درست میکنه یا در مورد لسان دلیل حرف میزنه؟ بگید کدومشه؟ لسان دلیله. اما مثلا فکر جز ظواهر شد که این دلیل بعد استنباط بعد شاید بشه روش مناقشه کرد، شاید هم بشه مناقشه نکرد و واقعا دید که مولا اینا رو که آورده برای اینکه کار عباد را بیفته. خب این عرض کنم، حالا اگر بردیمش توی لسان آی جباری، چون نبودی از اول جلسه نمیدونم اینجا چطوری بگم، چون بردیمش توی لسان، خب چون بردیمش توی لسان دلیل، دیگه توی ملازمه عقلیه نیستیم، داریم کاملا اینجا با دلیل هر روز با ظهور دلیل هر چه چیزی غیر از ظهوره، داریم میگیم ظهور ادله اضطرار در چیه؟ بگو. در تخفیف و توسعه است. تخفیف و توسعه هم که دیگه لا یکلفهم ثانیه،
این عقلی نیست،
نه دیگه نیست. حیث عقلیشو پیدا کنیم. کجاش عقلیه؟
یا این میگفت که جا این ناقص بعضی موارد باید انجام بشه، این کامل گرا بهش انجام بشه.
نه نگفت انجام بشه.
خب این میگه بعد آقا عقل
خوب تموم شد. حالا اومدیم تو ادله. دلیل اول چیه؟ میگه لسان ادله تخفیف و توسن. شما قرار بود اینجا برای ما بتونی یه ملازمه عقلی درست کنی بین اختیاری و اضطراری. این که شد لسان.
دو بخش داره سه، یکی بخشش اون تخفیف
توسعه است، دومی
دوشی که استدلال داره که این تخفیف توسعه که اومده دلیل برای اینکه شارع می‌خواسته قرآن رو راحت بکنه کارو پس
لا یکلفهم ثانیا. آخه مشکل اینه که بعداً بولدش فقط در این که امر ثانوی نداریم، نه اینکه مصلحت تحصیل بشه. ببینید در این ملازمه نرفت ملازمه بین مصلحتین برقرار کنه، آمد فقط در این که امر دوم نداری. بعد اون بر چی فرموده بود؟ گفته بود اینجا اجزاء امر از امر نیست، تا اجزاء اتیان از اتیان که عقلی بشه، مگر این که همین فرمایشی که آیه باقری میفرماد که سخت از عبارت این در بیاد که ما بگیم بخش اولش از شرع گرفتیم تخفیف و توسعه، بعدن عقل این رو میاد ملازمه باش درست میکنه، میگه این یعنی این که امر دوم نمیشود. ولی مسئله اینه که این عقله نمیاد میگه مسئله، خودش داره تصریح هم میکنه که مصلحته به دست بگو نمیاد. دلیل اول رو گلگیر واقعا به جهت عقلی بودن، دلیل درستیه اما ظاهرش واقعا لفظیه. دلیل دو و سرم فردا انشالله میبینیم که دیگه تصریح اونا لفظیه. اگه بتونیم یکیشو درست کنیم که عقلی باشه اون دلیل یکی سرم شاید بشه کارش کرد.
استاد این چهار دلیل رو میگه که این امر دومی صد میشه.
بله
خودش میشه دلیل اول گفت آخرش رو که
گفت مصلحتش سه گفت مصلحتش صد مصد نیست ولی دیگه نیازی به امر دوم هم نیست. چرا؟ چون مولایی که تخفیف و توسعه قائل شد دیگه لا یکلفهم ثانیا. خب مصلحتی که از دست رفت چیکار کنیم آقای مظفر؟ جوابشون اینه، این مصلحت و تسهیل علی العباده. یعنی چی؟ خدا خواسته مردم به سختی نیفتن ولو بعضی از مصالح از دستشون بگو میره. عین کجا؟ مصلحت و تسهیل دیگه کجا داشتید؟ در تعبد به زنون. گفتیم چطوری مولا ما رو به اماراتی تعبد میده که احتمال خلاف توش هست؟ ایش کارم جا هست. سلامات بفرست. دوستان تا آرز بین دست شما در آقا انشاءالله مبارک باشه، انشاءالله که خدا قبول کنه از شما جانم.